سلسله درس های دین فطری درس 20 قسمت 8 توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب عرض کردیم که حالا در بحث کربلا واقعا با اون حالتی که امام حسین باید شهید بشه یک هدایتی است برای همه مردم، و اون هدایت چیه؟ همش در جهت شناساندن چهره طاغوت زمانشه. لذا تشنگی در کربلا باید باشه. تشنگی یه ابزار، یه وسیله است. شاید امام بله با قدرت تکوینی، اصلا غیر تکوینی، شاید با قدرت غیر تکوینی با قوای همین ظاهری میتونستن آب فراهم بکنن، زمان که چند بارم کردن، اما باید اون روز عاشورا این در واقع تشنگی ملحوظ باشه، مشخص باشه. حالا با قدرت تکوینی که قطعا امام میتونستن آب تهیه بکنن، در بعضی از گزارش های تاریخی هست دیگه، چوپانی همون صبح عاشورا قبل از اینکه جنگ شدت بگیره خدمت امام رسید، گفت خب چرا شما تسلیم میشید، اصلا چرا دارید میجنگید با اینها، شما زن و بچه‌تون تشنن، خب نجنگید تا اینکه تشنگیتون رفع بشه. امام فرمود ببین من اگر آب میخواستم میتونستم اینطوری آب ایجاد بکنم. امام دستشون رو گرفتن تو ظرف اون چوپان، ظرفش پر آب خنک تگری شد. امام فرمود من دنبال آب نیستم، من دنبال اینم که این قوم هدایت بشن، دنبال هدایت جامعه هستم، هدف من آب نوشیدن نیست، اگر بخوام که میتونم. لذا امام بله ظاهرا باید این تشنگی حفظ بشه، بله، و این تشنگی یک ابزاری بود برای هدایت دشمنان، حتی با تحریک عواطف انسانیشون. بله دشمن وقتی بدون امام تشنه است، خب شاید یکی دلش بسوزه و بیاد یه جرعه آب بیاره، خب این هدایت میشه، این نجات پیدا میکنه، از خلود در جهنم نجات پیدا میکنه. امام مثل یک، قطعا امام نمیتونیم تشبیه کنیم، پدر رو باید تشبیه به امام کنیم، ولی حالا این تشبیه معکوس، امام رو بگیم مثل یک پدر مهربانی که فرض کنید 10 تا بچه داشته باشه، همه افتادن تو آب دارن غرق میشن، این پدر میگه چون 10 تاش افتاد دیگه هیچ کدومو نجات ندم، اگر بتواند حتی یکیشو نجات بده تلاش میکنه، قطعا حتی اگر خودش هم به خطر بیفته تلاش میکنه تا یکی از اینها رو نجات بده. و امام علیه السلام برای اینکه حتی یک نفر رو نجات بده، این تشنگی ابزاری بود که یه نفر هدایت بشه، شاید یه نفر تحت تأثیر این تشنگی قرار بگیره، یه آب بیاره برای امام حسین، این هدایت بشه. از اینکه امام بارها رفتن و جلوی جمعیت گفتن که لقد تفتت کبدی من آتش، جگرم از تشنگی آتش گرفته، نه برای اینکه آب بخوره، التماس نبود، دست دراز کردن به سوی دشمن نبود، دست دراز کردن به سوی اون گودالی بود که اونا توش افتادن، برای اینکه یکی با آب دادن به امام حسین دست امام حسین رو بگیره و بیاد بالا، در واقع برای نجات اونها بود. یا اگر حضرت علی اصغر رو آوردن در مقابل دشمن و گفتن که این طفل رو سیراب کنید، اول گفتن که اگر کسی سیراب بکنه من تضمین میدم که از دست جدم سیراب بشه، بعد فرمودن اگر کسی یه قطره آب به لبهای خشکیده این طفل بریزه من تضمین میدم که سیراب بشه. ببینید حتی اگر کشنده حضرت علی اکبر و کشنده و قاتل حضرت ابوالفضل عباس می اومد و یه قطره آب میداد به حضرت علی اصغر، امام به بعدش عمل میکرد، اون نجات میداد، در واقع خودش نجات پیدا کرده بود با این کارش. ببینید این تشنگی ابزاری است که عواطف انسانی رو تحریک بکنه، و هیچ چیزی به اندازه تشنگی نمیتونه عواطف انسانی رو تحریک بکنه. این دیگه آخرین امید امام برای هدایت اینها بود که با تحریک عواطف انسانیشون یکیشون بیاد نجات پیدا بکنه، ولی عواطف انسانی اینا تحریک نشد، نه با تشنگی خود امام حسین، نه با تشنگی حضرت علی اصغر، و اینها نشون دادن که گرگه های اصلا در لباس میش، اینا نشون دادن که ما انسان هم نیستیم. در واقع امام حسین اینطوری نقاب انسانیت رو هم از چهره اینها برداشت با این تشنگی. بعد نکته اینجاست که حالا امام حسین تنها با یزید که مبارزه نکرد، اولا امام حسین با تفکر یزید مبارزه کرد، این تفکری که یزید در جامعه داره بر اساس او حکومت میکنه، فرهنگ تسامح و تساهل، فرهنگ رفاه زدگی، فرهنگ ترویج مکتب غرب اون روز و فرهنگ غرب اون روز، گسترش فساد، خروج از احکام دین و اون فساد فرهنگی رایج در جامعه، امام با این تفکر داره مبارزه میکنه. لذا نفرمود که من فقط میخوام یزید رو بزنم کنار یا مثلا یزید رو رسوا کنم. فرمود اد قد بلیت الاسلام به راء مثل یزید. امام داره به تمام طول تاریخ و مسلمانان بعد از خودش نشون میده که هرگاه حاکمی مثل یزید بود، این خود یزیده. یزید امروز ملاک نیست، هر حاکم دیگری تا قیامت اگر با این تفکر بیاد بالا و شما او رو حاکم بکنید، این مثل یزیده و چیزی از اسلام باقی نمیمونه در حاکمیت او. مراقب باشید، جدی بگیرید، اینطور نباشه که فقط به نماز ظاهری او نگاه بکنید، به عمامه او نگاه بکن. بله یزید هم عمامه داشت، عبا هم داشت. کسی فکر نکنه یزید مثلا یک، واقعا اینطوری ها بعضی از مردم اینطور فکر میکنن که یزید مثلا سبیلای عجیبی داشت و مثلا ریشاش هم حتما زده بود و چشاش هم ورق لنبیده بود و کاسه خون بود و دو تا شاخ هم حتما بود. نه، اینجور که مثلا توی حالا پرده خانه قدیم که میمدن برای بچه ها پرده روایت میکردن و تاریخ رو از رو پرده، عکسه یزید و شمر اینا رو قدیمی اگه دیده بودید یه جورایی عجیب کشیده بودن و از لبانشون خون میچکید، دندوناشون از رو لباشون زده بود بیرون. اینجوری نبود، اتفاقا چهره اینها یه چهره جذابی بود. چهره یزید بسیار جذاب بود. یزید یه آدمی بود اهل بزم بود، اهل رزم هم نبود. یزید یه آدم شاعر بود، در واقع خیلی خوشمشرب بود، تو مجلس موسیقی می‌نشست شعر میگفت، برای عباش، برای عبای شکلاتیش ترانه میخوندن. عرضم موضوعتون که و با موسیقی اصلا یزید یک پیوند خاصی داشت و مردم هم دوست داشتن اینو. موسیقی غذای روح هست، نمیدونم عرضم موضوع از این حرفایی که اگه کسی بزنه مردم خیلی حالا اینا که دنبال این چیزان دوستش دارن و میرن به سمتش. دقیقا یزید همچین چهره‌ای داشت. چهره یزید یه چهره فرهنگی بود. خب امام حسین چطور با این چهره سخت ها؟ ببینید وقتی چهره اینطوری باشه خیلی سخته، باید امام اینطوری مبارزه بکنن دیگه. لذا فرمود مثل یزید. این مثل یزید ممکنه در آینده هم بیاد، یه کسی با عبا و عمامه پیامبر بیاد و مثلا بودن دیگه بعضی گفتن موسیقی مظلوم است، ما اصلا رئیس جمهور شدیم که موسیقی رو از مظلومیت در بیاریم بیرون. این رواج موسیقی مبتذل و تسامح و تساهل فرهنگی که یزید ایجاد کرد، امام نسبت به این هشدار میده فعل الاسلام السلام. خب بعد ما یک منشوری داریم، منشور در واقع تفکر امام حسین و مبارزه امام حسین با این جور تفکر میشه زیارت عاشورا. و زیارت عاشورا ببینید دو بخشه، یه بخشش سلامه، یه بخشش براءته. یه خط سلام، یه خط براءت. چی؟ سلام به کی میدیم؟ باز سلام به خود امام حسین درسته که میدیم، ما به همه ائمه که سلام میدیم، بله از یه جهت سلام به خودشون و تعظیم بر شخصیت و مقامشونه. اما وقتی به ما میگن که بر ما سلام بدید، نه اینکه حالا مثلا خودشون رو بزرگ بگیرند و دوست داشته باشن کسی بهشون تعظیم کنه یا کرنش کنه سلام بکنه، سلام بر گفتمان ما بدید. وقتی به ما سلام میدید یعنی که گفتمان ما رو میپذیرید. سلام بر امام حسین یعنی سلام بر گفتمان امام حسین. وقتی براءت از دشمنان امام حسین میجوییم، براءت یعنی براءت از گفتمان طاغوت، یعنی تفکر دشمنان امام حسین رو ما ازش براءت میجوییم. ملاک شخص نیست. ببینید اون وقت وقتی ما زیارت عاشورا میخونیم و یا سلام به ائمه علیهم السلام میدیم یا لعنه بر دشمنان میفرستیم، در واقع این لعن براءت از تفکر طاغوت هاست که این باید در عمل خودش نشون بده. نه اینکه فقط ما در زیارتنامه بگیم لعنت بر مثلا دشمنان اهل بیت، بعد در عمل به سبک دشمنان عمل بکنیم، زندگیمون در واقع در مسیر تفکر اونها باشه یا بر مبنای تفکر اونها باشه. لذا در هر عصری وقتی ما لعنت میکنیم دشمنان اهل بیت رو، مخصوصا اونایی که در گذشته بودن، در هر عصری لعن حقیقی، لعنت بر تفکر طاغوت‌های اون زمانه. اگر ما امروز میگیم مثلا لعنت بر یزید، خب یزید که قطعا در جهنم الان و داره عذاب میشه، درست شد لعنت های امام، نفرین های امام تأثیر بر عذابش داشته، عذابش چه ما لعنت بکنیم چه نه، اون عذاب خودشو داره. اما چرا به ما میگن لعنت بکنید بر یزیدی که 1400 سال پیش بوده؟ که بعضی ها میگن آقا چرا شما انقدر کینه توزی میکنید، انقدر مثلا نسبت به اینا که در گذشته حالا یه غلطی کردن، انقدر شما کینه توزی میکنید، هی دارید هر سال هر روز لعنت میفرستید. این لعنت یه واکسنه، در واقع براءت از تفکر طاغوت های امروزه. در هر عصری افراد مثل یزید هستند، مخصوصا در عرصه حاکمیت، که ما باید از اونها، اولا باید اونها رو بشناسیم، بعدم باید از اونها بری باشیم. ما وقتی میگیم لعنت بر این تفکر، در واقع داریم خودمون رو واکسینه میکنیم در مقابل تفکر او. این لعنت و براءت ما از این تفکر باعث میشه که ما تفکر او رو نپذیریم و در مقابلش ما جبهه بگیریم. ببینید این لعنت یه واکسنه به هر حال. بعد این را محرز بکنم، ممکنه که بعضی امروز متاسفانه چون نمیدونن معنای لعنتیه، میشینن دهه براءت میگیرن، مثلا در دهه وحدت یا در هفته وحدت، اینا هم در مقابلش میان مثلا هفته براءت درست میکنن، بعد میشینن لعنت میکنن. خیلی خوب، حالا ببینید خط فکری سیاسی خودشون چطوریه. یزید و دشمنان اهل بیت رو در گذشته لعنت میکنن، در حالی که امروز خودشون در خط پیروان اون تفکر هستند، در خط پیروان اون تفکر هستند، یا حداقل اگر در خط اینها نباشند، با پیروان آن تفکر در امروز کاری ندارند، در مقابل اینها خونسان‌اند. این فایده نداره این لعنت. شما بشینی در زندگی خودت بر اون دشمنان اهل بیت در گذشته لعنت بکنی، دشمنان اهل بیت و دشمنان تفکر اهل بیت رو امروز نشناسی. یقیناً کسانی که دیروز سر امام حسین رو با شمشیر بریدن، بله یقیناً در جهنمن، ولی یقیناً کسانی که امروز تفکر امام حسین رو، تفکر مقاومت رو در جامعه امروز دارن سر می برند، یقیناً بدتر از اونایی هستن که سر خود امام حسین رو بریدن. دقت فرمودید؟ خب لعنت در واقع لعنت بر تفکره، لذا لعنه بر اشخاص، لعنه بر تفکرات افراد منحرف از حقه. ما اشخاصو به اعتبار تفکرشون باید لعنت بکنیم. دقت فرمودید؟ نه اینکه کینه ظاهری با اینا داشته باشیم و بگیم حالا مثلا این امام ما رو کشته، تعصب داشته باشیم چون امام ما رو کشته. اما حالا امروز مثلا اگه کسی دست امروزی ها به امام ما نرسیده، تفکر امامو دارن میکشن، کاری باش نداری؟ این دشمن امامه در واقع. ببینید حالا لعنای زیارت عاشورا هم همینطوره. ما در زیارت عاشورا در واقع یه دستبندی که در آخرش میشه، میگیم اللهم خص انت اول ظالما باللعن منی ثم لعن الثانی و الثالث و الرابع، بعد میگیم اللهم لعن یزید خامسا. این لعنه زیارت عاشورا لعنه بر ارکان پنجگانه این تفکرات طاغوتی است. ما وقتی میگیم اللهم لعن اولا ثم الثانی، یعنی چی؟ خدای لعنت کن تفکر، یعنی اولی رو، یعنی چی؟ این تفکرش رو. تفکر اولی چیه؟ یعنی تمسک به ظواهر، ظاهر پرستی، یعنی حاکمیت ظواهر. لعنت بر کسانی که حاکمیت ظواهر رو در جامعه ایجاد کردن و یا امروز مبتنی بر حاکمیت ظواهر دارن حکومت میکنن. لعنت بر همه اینها، چه در گذشته، چه در امروز و چه در آینده، الی یوم القیامه. وقتی میگیم خدای دومی رو لعنت کن، یعنی لعنت بر حاکمیت خشونت به جای رأفت و رحمت. اولی رو میگیم لعنت بر حاکمیت ظواهر به جای حاکمیت فضائل. دومی لعنت بر همه کسانی که حاکمیتشون بر مبنای خشونت است به جای رأفت و رحمت. و سوم لعنت بر کسی که حاکمیتش یا پیرو به این تفکره که حاکمیت باید بر مبنای سیاست و بر مبنای ارزم موضوعتون که رابطه بازی در واقع قوم سالاری باشه، لعنت بر هر کسی که اینطوری بوده در گذشته و هست در امروز و در آینده. در واقع لعنه بر اینها اینطوریه. لعنت بر چارمی خب یعنی چی؟ یعنی لعنت بر حاکمیت مبتنی بر رفاه زدگی، لعنت بر پیروان این تفکر که میگن باید در جامعه اعتقادات و اخلاق نادیده گرفته بشه، رفاه ایجاد بشه، فقط رفاه منهای اعتقادات و اخلاق. و لعنت بر پنجمی اللهم الان یزید خامسا، یعنی لعنت بر این تفکر که یا حاکمانی یا پیروان حاکمی که فرهنگ منحط غرب رو در جامعه میخوان پیاده بکنن، سبک زندگی غربی رو میخوان در جامعه پیاده بکنن. در واقع لعنت بر یزید یعنی لعنت بر سبک زندگی رومی امروز و غربی امروز. این لعنت ها اثر داره، این لعنت ها کاربرد داره در زندگی اگر به این شکل باشه. ثوابش هم خیلی زیاده. ثواب هم از کم چیه؟ تأثیر عمل بر زندگی انسان. این لعنت ها تأثیر میذاره. خب حالا ما این پنج تفکر رو لعنت میکنیم، اما این پنج تفکر فقط خودشون نباید لعنت بشن، مجریانی هم هستن که این تفکرات رو میخوان در اجتماع حاکم بکنن. مجریان این تفکرات طاغوتی پنهان یا تفکرات طاغوتی در واقع سه گروه هستند، سه دست افراد هستند که سه ضلع نوک پیکان مقابل ولایتند. یه مثلث سه ضلع داره دیگه. این سه ضلع در واقع پیکانی رو در مقابل ولایت قرار میدن که قلب ولایت رو نشونه میگیرن. در هر عصری در زمان امام حسین قلب امام حسین رو نشونه گرفتن و بالاخره آخر تیر رو به قلب امام حسین زدن. و در امروز هم همینطور، کاری هم با شخص ندارند. اینا در واقع با اون تفکره، با اون تفکر ولایت خدا، با تفکر ولایت انسان صالح، با تفکر فضائل دارن می جنگند. خب این سه ضلع کیا هستند؟ دسته اول اوباش بی اصل و نسبند که همیشه در نوک حمله قرار می گیرند. در جریان عاشورا هم اوباش بی اصل و نسب در نوک حمله قرار گرفتند. در هر جریانی شما در هر فتنه‌ای که می‌بینید این اوباش در نوک فتنه قرار می‌گیرن. در فتنه 88 کشور خودمون ببینید، در فتنه 78 هم ببینید، همیشه اوباش میاند تخریب می‌کنند، اوباش میان توهین می‌کنند، عکس پاره می‌کنند، آتش می‌زنند، به هرچه امام حسین توهین می‌کنند، به نمادهای دینی توهین می‌کنند، به اماکن مذهبی، به مساجد توهین می‌کنند. اینا اوباشی بی اصل و نظام که هیچ جور نمی‌شناسن. اینا در نوک حمله هستن همیشه. دوم ضلع دیگر این پیکان روحانیون جاه طلبی هستند که جریان ساز هستند، که این اوباش بی اصل و نسب با تکیه بر وجود این روحانیون به میدان میان. این در واقع این اوباش رو اینجور افراد به میدان میفرستن، روحانیون جاه طلبی که دنبال مقامن و جریان سازی میکنند، روزنامه دارند، پیام میدن، اطلاعیه میدن. و سومین ضلع رزمندگان دنیا طلب که اینا دستور حمله میدند. این سه گروه همیشه در مقابل ولایت قرار دارن و هدفشون هم اون که حمله شون هم به سمت ولایت. در فتنه 78 اینا دنبال موندن که بیان مثلا رهبر رو نابود بکنن دیگه، رهبر رو بکشن، بعدم حکومت رو بدن دست اون کسی که طرفدار تفکر خودشون، بعدم بگن مردم کشتن. در فتنه 88 هم هدف اصلی اصلا رئیس جمهور نبود، هدف ولایت بود. در فتنه پیش رو که فتنه نهروان شاید امسال کلیدش اینا زدن و بتونن حالا کاری بکنن، این فتنه امسال هم هدف باز ولایت. حالا این سه ضلع کیا هستن؟ تو زیارت عاشورا اینها رو معرفی میکنه به ما. بعد از این پنجتن وقتی میگیم ولعن یزید خامسا، بعد با یه لعن جدید میگیم چی؟ ولعن عبید الله ابن زیاد و ابن مرجانتا و عمر ابن سعد و شمرا. ببینید اون پنج تفکر سه تا مجری داره. عبید الله ابن زیاد کیه؟ مشخص شده ابن مرجانه. وقتی میگه ابن مرجانه، ابن مرجانه بدل عبید الله در اینجا، از ادبی بدل عبید الله ابن زیاد و ابن مرجانتا. ابن مرجانه همان عبید الله است، منتها میگه ابن مرجانه تا اون نقشش رو روشن کنه. نقشش چیه؟ اوباش بی اصل و نسب. ابن مرجانه بی اصل و نسب دیگه. خب این نوک حمله است. رضا در جریان امام حسین در جنگ در کوفه هم نوک حمله بود. و دو، بعد میگیم عمر سعد. عمر سعد که نماد همین روحانیون جاه طلب. عمر سعد فقط یکی نبود. در هر عصری فتنه ای در مقابل ولایت میشه، عمر سعد ها زیادن. همه روحانیون جاه طلب نماد عمر سعد، نماد همه است، سمبل همه است. همه روحانیون جاه طلب در هر عصری ابن سعد زمان خودشون هستند. ممکنه پدرشون هم سعد ابن ابی وقاصی باشه که خدماتی به قول خودشون به اسلام کرده است. بله، روحانیون مثلا گرانقدری هم باشن به قول خودشون که حالا مثلا وزنه‌ای هستن در جامعه. عمر سعد اینطوری بود دیگه. خب و رزمندگان دنیا طلب نمادش که شمر ول ان عبید الله ابن زیاد و ابن مرجان و عمر ابن سعد و شمر. شمرم نماد رزمندگان دنیا طلبه، در هر جامعه ای هم هستن رزمندگانی که روزی رفتن جنگیدند ولی چون برای منافع رفتن، الان که برگشتند حالا به منافع رسیدن یا کمتر رسیدن یا بیشتر طلب میکنن منافع رو، دنبال جایگاه‌های سیاسی برتر هستند، اینا میان به میدان و یه ذله دیگر رو تشکیل میدن در کنار روحانیون جاه طلب. اوباش بی اصل و نسب را به میدان میفرستن برای اینکه بیاد و قلب ولایت و رهبر رو و امام رو در هر زمانی نشانه بگیره. این سه تا جریان هم دقت کنید باید شناسایی بشن تو هر جامعه ای. اینا چیزیست که زیاد تاشور ما میگه. و بعد سه تا لعنه دیگه هم داریم. ببینید یه لعنه این پنج گروه، لعنه این سه تا. بعد از شم میگیم چی؟ ولعن آل ابی سفیان و آل زیادن و آل مروان الی یوم القیامه. اینم یه سه گروه دیگر. این سه گروه چی هستن؟ ببینید هر تفکر طاغوتی غیر از اینکه مجری میخواد، این مجریان نیاز به پشتیبان دارند. نیاز به پشتیبان دارند. یعنی هر نوک پیکان یک در واقع دنباله میخواد که این پیکان رو، نوک پیکان رو بتونه حرکت بده. خب این مجریان پشتیبان میخوان. یه گروه ها و احزابی هستن در جامعه همیشه که پشتیبانی کننده از مجریان تفکر ابلیس هم، پشتیبانی کننده مجریان تفکر طاغوت هم. این سه حزب گروه کی هستن؟ اول احزاب زرمدار، احزابی که در اسلام مخصوصا با حکومت دینی با استفاده از رانتها تونستن پولای زیادی کسب کنن. قبل از اسلام هیچی نداشتن، بعد در اسلام رسیدن به ثروت‌های زیادی که حالا این ثروت‌ها رو علیه حاکمیت صالحان، علیه ولایت به کار می‌گیرن. اینا پشتیبانی اقتصادی می‌کنند. دو، احزاب زورمدار که پشتیبانی نظامی می‌کنند. و سه، احزاب تزویر محور که پشتیبان سیاسی میکنن، پشتیبانی سیاسی میکنن. یعنی در واقع ظاهرا با ولایتن اما از اینا پشتیبانی میکنن. یکی به نعل میزنن، یکی به میخ. در جایگاه های خطیر حاکمیت قرار میگیرن که اندل لزوم از اینا حمایت بکنن، مثل کاری که آل مروان کردن. حالا این سه گروه، این سه گروه ببینید در تاریخ یه سمبول دارن. آل ابی سفیان سمبل احزاب زرمداره که پشتوانه مالی طاغوت برای مبارزه با گفتمان الهی هستند. همیشه بله اینها پولشو میدادن و جنگ ها در واقع با پول اینها اداره میشد علیه امام. بله. و بعد آل زیاد سمبل احزاب زورمدار که پشتوانه نظامی طاغوت های پنهان بودن، همیشه اینها نیروهای نظامی رو تأمین میکردن. در کوفه هم اینها پشتیبانی نظامی بودن، در واقع اینا آل زیاد بودن که نیرو جذب می‌کردن برای جنگ با امام حسین. و آل مروان که سمبل احزاب تزویر محورن که در عرصه سیاست طاغوت پنهان رو پشتیبانی می‌کنند. خب اینا فقط مختص به اون روز نبوده. ببینید این دستبندی، من می‌خوام خدمتتون این چیزی عرض بکنم، یه دستبندی منطقیه. اگر ملاک در زیارتشون رو لعنه بر اشخاص بود، بفرمایید که چرا هرمله لعنت نشده در زیارتشون رو، در حالی که بزرگترین داغ رو در جریان عاشورا هرمله بر دل اهل بیت گذاشته. چرا یه جا نیومده لعنه بر حلمانه؟ لعنه بر خولی و سنان چرا نیومده؟ ببینید؟ پس ملاک لعنه بر شخص نیست. وقتی شمر لعنت میشه، رزمنده دنیا طلب که در زمان حضرت امیر در جنگ صفین فرمانده دسته بوده، خب وقتی این شمر لعنت میشه، یعنی در کنارش هرمله هم هست، هرمله هم تو این ردیف قرار میگیره، خولی و سنان هم در این ردیف قرار میگیرن. دقت کردید که جزو مزدوران شمر بودن. خب بنابراین اینجا هم همینطوریه. وقتی ما میگیم مثلا این افراد و این مجریان و این گروه ها اینها لعنت بشن، در واقع باید اون تفکر رو شناخت و کسانی که در هر عصری مجری و پشتیبانی مجریان هستن برای اجرای این تفکرات. در واقع خب من میخوام عرض بکنم که ما باید عبیدالله ابن زیاد امروز رو ببینیم، شمرهای امروز رو و در واقع عمر سعدهای امروز رو و آل ابی سفیان امروز رو ببینید که در جامعه امروز ما در فتنه های گذشته در تاریخ انقلاب ببینید آل ابی سفیان کیا بودن، آل زیاد کیا بودن، آل مروان کیا بودن. اینا رو در هر جامعه اگر ما بشناسیم خیلی مسیر روشن میشه و این چیزی بوده که اعمه از ما میخوان. این که میگن زیارتاشو رو بخونید، هر روز بخونید، این هر روز خوندن تأکید بر این نیست که ما توتیوار بخونیم، یعنی انقدر بخونید تا به عمقش برسید، هر روز بخونید تا به عمقش برسید. وقتی به عمقش رسیدید دیگه زیارتاشو رو تو ذهن شما و تو مغز و توی خون شما بود، این اینی که دارید هر روز میخونید. وقتی شما این افراد رو پیدا میکنید، وقتی توجه دارید که امروز در عرصه حاکمیت مثلا آل ابی سفیان کیه، آل زیاد کیه، آل مروان کیه، عمر سعدها کیا هستن، کسی که به اینها توجه داره انگار هر روز داره زیارتاشورا، بلکه داره در هر نفسی زیارتاشورا میخونه. نفس المحموم لحزننا تسبیح، ایناست دیگه. خب
ادامه بحث رو در جلسه بعد تقدیم خواهیم کرد و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین.